بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در حاشیه کفایه در این بحث هم خودشون یک نظری رو و تحقیقی رو ارائه دادن و هم کلام شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف رو مطرح کردن و اشکالاتی که دیگران بر شیخ وارد کردن اون اشکالات رو جواب دادن، اما خودشون بر مرحوم شیخ اشکالی دارن، لذا ما فرمایش ایشون رو در هر دو قسمت حالا به مقداری که لازم باشه عرض میکنیم، اما حتما باید مراجعه بفرمایید و خودتون هم در عبارات ایشون دقت بکنید. مرحوم اصفهانی در همین جلد ششم از صفحه 281 تا 285، حالا بر حسب این چاپ آل‌بیت حاشیه هشتم هست، ابتدا اولین مطلبی که مطرح میکنن می‌فرمایند ما اگر در تعریف تعارض، تعارض رو به تنافی مدلول دلیلین معنا بکنیم، نتیجش این است که بین عام و خاص تعارض وجود داره. برای اینکه مدلول عام با مدلول خاص، ایشون می فرمان از حیث مدلول بین اینها تنافیه. مدلول عام دلالت دارد بر اینکه حکم در عام شامل خاص میشه، اما مدلول خاص میگه حکم در عام شامل خاص نمیشه. و هاکذا اگر تعارض رو تنافی دالین قرار بدین، باز می‌فرمان چون دال فانی در مدلوله، باز بین عام و خاص تنافی وجود داره. روی این دو تعریف عام و خاص از موضوع و از تعریف تعارض خارج نیست، اما اگر تعارض رو طبق اون تعریفی که مرحوم آخوند کردن بگیم تناف الادله، تناف الدلیلین او الادله به حسب دلیلیه و الحجیه، می فرمان بله بین عام و خاص از نظر دلیلیت و حجیت تنافی نیست، ولو تنافی مدلولین هست. اما اگر تعارض رو طبق تعریف آخوند مطرح کردیم، اینجا عام و خاص از دائره و از تعریف تعارض خارج میشه. دلیلیه همون دلیل داله بر حجیه، یعنی گفتیم مرحوم اصفهانی در یه جایی درست نیامده، اما در این جهتش موافقیم با مرحوم. بله بله، مسئله را آورده رو دال قبلا. حالا اینجا داره تعریف از بابی که عام و خاص خارج میشن و خارج نمیشن، میخوام بگم تعریف آخون این چنینه که حالا اینجا به نظرش بعید هم نیست بگیم اینجا باز یه توجه ایشون پیدا کرده از اون مطلب قبل برگشت و معیدی بر اون بیان ما میشه. خب این مطلب رو که ذکر میکنن، اون وقت نتیجه این میشه، مرحوم اولین مطلب اینه که مرحوم اصفهانی میگوید اگر عام و خاص رو ما بخوایم از دایره تعارض خارج بکنیم، باید تعریف آخوند رو بکنیم. یعنی ملاک رو دلیلیت و حجیت قرار بدیم و بین عام و خاص از حیث دلیلیت تنافی نیست. اون وقت اینجا باز ایشون در بیان و در توضیح مطلب این دلیلیت و حجیت رو از نظر سند جداگانه بررسی میکنه، از نظر دلالت جداگانه بررسی میکنه. میفرماید که تنافی در دلیلیت از نظر سند به معنای عدم اجتماع در حجیته. یعنی دو تا دلیل در حجیت نمیتونن مجتمع بشن. دو تا دلیل که هر کدام فی حد ذاته مقتضی تام برای حجیت در مقام اثبات رو دارند. یعنی اگر این دلیل لولا دلیل دیگر در مقام اثبات این دلیل مقتضی حجیتش تمامه، و اون دلیل اگر این دلیل اول نباشه هاکزا. اما وقتی میگیم به حسب دلیلیت اینها با هم تنافی دارند، یعنی این دوتا اجتماعشون امکان نداره. این تعبیر رو ایشون قبلا هم مطرح کرده بودن. بله، بذارید من مطالب ایشون عرض بکنم، ذهنم عرض می‌شود که منقطع نشه از فرمایش ایشون. من کلام ایشون رو امروز بخوام، اگر برسیم البته کلام ایشون رو اون نکات اصلیش رو عرض بکنیم و بعد مناقشاتی که در فرمایشات ایشون هست رو اونایی که در ذهن شما شده به ذهن ما میرسه انشاءالله عرض میکنیم. میگن تنافی در دلیلیت اگر از حیث سند ما بخوایم بررسی بکنیم، معناش این است که هر کدام مقتضی تام برای حجیت در مقام اثبات دارند. این تعابیر رو خیلی خوب دقت بکنید. یعنی این دلیل روایت سندش تامه و لولا دلیل دیگر این باید حجت باشد اثباتاً. اما مشکل این است که اینها مجتمع در وجود نمیشن. اون وقت اینطور نتیجه میگیرن کل منهما حجت به ذات و یتزاهمان فی الفعلیه فاذا کان لاحدهما خصوصیت معینه. حالا اگر در میان این دو تا دلیل که با هم تعارض کردن اگر یکیشون خصوصیتی داشت، ما به همون باید عرض کنیم. فرض کنید که ایشون مرجعی داشت، ما به وسیله اون مرجع آمدیم ترجیح دادیم. اما اگر هر دو از حیث سند هیچ ترجیحی برای یکی نسبت به دیگری نبود، سقطا عن الحجیه. اما مع بقائه ما علی الحجیت ذاتیه، حجیت ذاتیشون باقی میمانه. این نگاه حجیت از حیث سند، اگر دو تا دلیل رو از حیث سند ما بخوایم بگیم بررسی بکنیم، معناش هست که هر کدام در تعارض بین دو روایت هر کدام حجیت ذاتیه دارن، در مقام اثبات اقتضای تام دارند. حالا اگر یکی خصوصیتی داشت عرض میکنیم نداشت، هر دو بالفعل سقوطشون از فعلیته، اما حجیت ذاتیشون باقی میمونه. وقتی حجیت ذاتی در نفی قول ثالث و اینها بعدن بحث میکنیم که مفیده. اما میفرمایند اون چیزی که مهمه این است که اگر در دلالت این دو تا دلیل بینشون تنافی به وجود بیاد، میفرمایند چرا ما این بحث دلالت رو از بحث سند جدا میکنیم؟ در سند میگیم آقا ادله حجیت خبر واحد، آیات، روایات، عمومات و اطلاقات شریعت، لذا اون اقتضاش و نتیجه همین بود که بیان کردیم. اما وقتی میرسیم به مسئله دلالت، اینجا پای بنای عقلا میاد به میدان. چرا ما میگیم این ظاهر حجته؟ این که دیگه امر تأسیسی شرعی مولوی نیست، این بنای عقلاست، بنای عقلاست بر عمل به ظاهر. خب اون وقت ببینیم اینجا که دو تا دلیل داریم، یکی عام یکی خاص. اولین احتمال این است که بگیم عقلا هم بناشون بر عمل به عامه، هم بناشون بر عمل به خاصه. میفرمان این لا یعقل که ما بگیم عقلا دو تا بنا داشته باشه. باید اینجا ببینیم عقلا چیکار میکنن. بالاخره یک جایی که یک دلیل عامه یک دلیل خاص هست، میفرمایند دو احتمال، یعنی بعد از اینکه این احتمال اول رو باطل کردیم که بگیم عقلا دو تا بنا ندارن، دو تا احتمال اینجا وجود داره. یا عقلا که بناشون بر عمل به ظاهره، میگن ما عمل میکنیم به ظاهر به شرط اینکه در مقابل این ظاهر نس یا ازهری نباشه. این یک احتمال. خب وقت نتیجه این احتمال چی آقا؟ نتیجه این احتمال نیست که اگر یه ظاهری در مقابلش نس یا ازهر بود، در اون ظاهر مقتضی برای حجیت نیست. اگر ما آمدیم گفتیم بنای عقلا بر عمل به ظاهر است، به شرط اینکه در مقابلش یک نصی یا اظهر از اون نباشه، این یه نتیجه قهری داره. نتیجهش نیست که جایی که نص یا اظهر در مقابل ظاهر باشه، اون ظاهر دیگه مقتضی برای حجیت رو نداره. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگیم نه، میگیم عقلا میگن ما ظاهر رو میگیم حجت، کل ظاهر حجه حتی اذا کان فی مقابله نص او ازهر، که روی این مبنای دوم اونجایی که نص یا ازهر وجود داره برای ظاهر مقتضی وجود داره. این فرقش با احتمال اول اینه. در احتمال اول اصلا دیگه با وجود نص و ازهر مقتضی برای حجیت نیست، اما در این احتمال دوم مقتضی برای حجیت. اینجا وقتی احتمال دوم مرحوم اصفهانی مطرح میکنه، میفرماد الا انه خلف لفرض تقدیم نص اول ازهر عملاً علی الظاهر. این الا چی میخواد بگه ایشون؟ این با این الا یا احتمال دوم میخواد رد کنه مرحوم اصفهانی؟ بگه که خب ما بیم فرض کنیم مقتضی وجود داره، اما از اون طرف عملاً نص یا ازهر بر این مقدمه، پس این چه اثری داره به این مقتضی وجود داره؟ آیا مرحوم اصفهانی با این الا میخواد احتمال دوم را رد کنه یا نه؟ میخوان بگن که این مقتضی اثری نداره، اما مقتضی موجوده. الان فعلا نمیخوان در اینجا میان یکی از این دو احتمال، احتمال اول رو متعین کنن و احتمال دوم رد بکنن، که به نظر من همینه. ولو بدون اون احتمال اول میاد که الا انه خلفان، ایشون میخواد رد کنه احتمال دوم رو، ولی نه، میخوان بگن که ما این مقتضی برای ما اثری نخواهد داشت. بله قرار شد اشکال نکنید، دوزه معرف اسمانی بزنم در ذهن شریف اون دست برید اشکال رو تا عرض بکنم. خب بعد از اینکه این رو بیان میکنن میفرماین که این در اونجایی که ظاهر باشه و نست و از هر اونجایی که دو تا ظاهرن چطور؟ اونجایی که دو تا ظاهرن، آیا عقلا میان میگن که در این ظاهر مقتضی وجود داره، در اون ظاهرم مقتضی وجود داره، کل ظاهر حجه رو میارن، یا اینکه نه در اونجایی که دو تا ظاهر با هم تعارض میکنن و اینها از هر جهت در ظهور مساوی هستن، اینجا لا یعمل علی طبق احده ما. و وقتی دو تا ظاهر با هم تعارض میکنن، بر عقلا نه به این ظاهر عمل میکنن نه به اون ظاهر، فلا مقتضی اثباتن، در مقام اثبات نه این دلیل مقتضی حجیت در مقام اثبات داره، نه دلیل دیگر مقتضی اثبات داره. لذا میگوین که نتیجه این میشود که لا تزاهم بین المتنافیین مدلولن، اگر دو تا دلیل از حیث مدلول با هم تنافی داشته باشه، لا تزاهم فی الدلیلیه به حسب مقام الحجیه مطلقا. ببینید در اونجایی که مسئله دلیلیت رو از حیث سند مرحوم اصفهانی بررسی کردن، چه نتیجه‌ای گرفتن؟ نتیجه این بود که دو تا روایت مقتضی تام برای حجیت فی مقام اثبات دارن از حیث سند، اما میگن وقتی ما از حیث دلالت بررسی میکنیم، میگیم آقا دلالت پشتوانش بنای عقلاست، بنای عقلا در این جاهایی که یک ظاهری حالا یا در مقابلش نفس و ازهر میاد یا در مقابلش ظاهر دیگه میاد، در مقام اثبات اصلا مقتضی حجیت درش وجود نداره. یعنی نه این دلالت در مقام اثبات مقتضی حجیت داره نه اون دلالت. فعین التعارض به حسب دلیلیه و حجیت، میگن اصلا در این مسئله دلالت ما نمیتونیم تعارض به حسب دلیلیت و حجیت را ما تصویر بکنیم. اجازه بدید، اجازه بدید
از کلام مرحوم اصفهانی داشتید سند دلالت
اینجوری نیست. اینجوری نیست؟
مرحوم اصفهانی میفرماید که ما که عمومی داریم و دخول داریم، این بدیم به شما اطلاقات و روایات یا اشراف و یا آیات قرآن و یا هم بنا و خلاف، اگر اخبار روایات باشد اینجا
خب نیست اینطور. از این که حالا دارید دقت میکنید، از این که من دارم تفکیک میکنم، چون درست عبارت اصفهانی واضح نیست به این تشخیصی که من کردم، اینها نیست در عبارت اصفهانی، ولی دقت کنید ببینید ایشون در صورت اول که عرض کردم، ایشون میگه ما اگر نگاه حجیت رو از حیث سند ببریم، دو تا دلیل از حیث سند مقتضیه تام در مقام اثبات برای حجیت دارن، منتها امکان اجتماعشون نیست، اما اگر از حیث دلالت ببریم مقتضی نیست در مقام اثبات. البته یه عبارت دیگه و هازا انما یعقل فی ما اذا کانت حجیت الحجه به عموم او اطلاق لفظی کل خبر ثابت حجیت او بالآیات، یعنی این خبری که ما حجیتش رو سندش رو بلا خبر رو که ما متن خبر رو وقتی شما میگید خبر رو میگید به آیات ثابته، دلالتش رو به آیات ثابت میکنید سندش رو. حجیتش چیه؟ سندش. حالا تأمل کنید، حالا این برداشت ما در ذهن شریفتون باشه، حالا من دنبال کنم چون این نتیجه داره میگیره ایشون این رو. خب ببینید قسمت آخر این شد که ایشون میفرمان اگر ما آمدیم روی دلالت، دلالت فقط یک دلیل داره، ما دیگه برای حجیت دلالت عموم آیات نداریم اصلا، دلالت فقط دلیلش بنای عقلاست. شما الان برید رسائل رو ببینید، کفایه هم ببینید، وقتی میخواید کل ظاهر حجه را اثبات کنید به آیه تمسک میکنید، به روایات تمسک میکنید، یا اونجا میگن چی؟ بنای عقلا، بنای عقلا بر عمل به ظواهر. اون وقت میگن اگر اینه بنای عقلا، اگر بگیم عقلا میگن که ظاهر در صورتی ما بهش عمل میکنیم که در مقابلش نص و اظهر نباشه، خب نتیجه اینه اگه در مقابلش نص و اظهر بود اصلا این ظاهر مقتضی حجیت ثبوتن نداره. این یک. اگر آمدیم گفتیم که نه عقلا میگن به هر ظاهری ما عمل میکنیم ولو در مقابلش نص و اظهر باشه، یا دو تا ظاهری که متساوی هن، مرحوم اصفهانی میگه در این دو صورت اینجا مقتضی برای حجیت اثباتن وجود نداره، اینجا الان به حسب دلیلیه عقلا نمیان بگن آقا هم ما به این ظاهر عمل میکنیم هم به این ظاهر عمل میکنیم، نه. ببینید در دو تا خبر از حیث سند میگیم آقا ادله حجیت خبر واحد اثباتن شامل این خبر هست، ادله حجیت خبر واحد اثباتن شامل خبر معارضش هم هست، ولذا اگر اثباتن شامل این دوتا نباشه نوبت تعارض نمیرسه اصلا. اما میفرماید مرحوم اصفهانی وقتی میایم توی دلالت، در دلالت به حسب دلیلیه و حجیه فی مقام الاثبات ما مقتضی حجیت نداریم. خب حالا بعد از اینکه این دو تا مطلب رو بیان میکنن میتونن و علیه فاذا کان التعارض بلحاظ دلیلیه و حجیه فلا بد من فرضه بلحاظ مقتضی ثبوتن، باید ببریم رو اقتضای ثبوتی، یعنی باید بگیم که اینها به حسب مقتضی در مقام ثبوت بینشون تعارض وجود داره، لا اثباتن حتی یعقل فرض التزاهم المبنی علی وجود المقتضی من الطرفی، یعنی تا اینجا نتیجه‌ای که ایشون میگیره اینه که وقتی ما میگیم دو دلیل از حیث دلالت باز دلالته با همدیگه تعارض دارن به حسب مقام دلیلیت و حجیت، تا اینجا نتیجه گرفتن که این مقام دلیلیت رو بگیم ثبوتن، ثبوتن این ظاهر اقتضای حجیت داره، ثبوتن هم اون ظاهر اقتضای حجیت داره، اما اثباتن در مقام اثبات هیچ کدوم اقتضای حجیت رو بالفعل نداره. و بعد میفرماید خب پس حالا که همه بحثا، یعنی تا اینجا این شد تعارض تنافیه به حسب مقام دلیلیت و حجیت هست نسبت به مقتضی ثبوتن در باب دلالت، نسبت به مقتضی اثباتن در باب سند. این نتیجه بود که تا اینجا میگیرن. بعد میگوین که خب وحین ازن نقول المقتضی المؤثر فی نفوس العقلال العمل علی طبق ظاهر و کشفه نوعاً عن المراد الجدی. بگیم خب آقا حالا مقتضی ثبوتاً وجود داره، مقتضی حجیت ظواهر در نزد عقلا چیه؟ خب میگیم آقا عقلا به ظاهر عمل میکنن، به چه ملاکی به ظاهر عمل میکنن؟ یه بیان این است که ما بیایم بگیم آقا تعبدیه، بگیم آقا چون عقلا میگن ما به ظاهر عمل میکنیم، میگیم خب عقلا به چه دلیلی به چه ملاکی به ظاهر عمل میکنن؟ میگیم نمیدونیم، این میشه تعبدی. اما ایشون میفرماید نه، ما وقتی میریم توی سیره عقلا، عقلا میگوین نوعاً و غالباً ظاهر کشف از مراد جدی متکلم میکنه. میگیم شما چرا به ظاهر عمل میکنی؟ چرا میگید کل ظاهرن حجه؟ تعبد که نیست. چه دلیلی دارن عقلا؟ میگن چون غالبا 100 تا کلام رو بررسی بکنیم 80 تا 90 تاش در قالبش که اینها هستن ظاهر کشف از مراد جدی مولا میکنه. خب بعد میفرمان اگر این ملاک و هذا المعنا محفوظ فی الظاهر مطلقا کان فی قباله نص او از هر املا، اگر ملاک این شد میفرمان این در تمام ظاهرها وجود داره، چه ظاهری که در مقابلش نص و از هر باشه یا نباشه، چه ظاهری که در مقابلش ظاهری دیگه باشه یا نباشه. این که اونجا اون عبارت الا انه خلفون رو گفتیم احتمال داره ایشون بخواد رد کنه، اما احتمال دوم رو ما قبول کردیم، اینم معیدشه. یعنی ایشون اینجا بالاخره به این نتیجه میرسه که کل ظاهر حجه، ما باید ببینیم مقتضی درش چیه، مقتضیش کشف از مراد جدی متکلمه. این مقتضی در هر ظاهری موجوده، چه میخواد در مقابلش نص و اظهر باشد یا در مقابلش نص و اظهر نباشه. خوب دقت کنید، حوصله کنید، بحث هم شیرین هم دقیق، انشاءالله که خستگی در شما تو این مسائل پیدا نمیشه. ببینید من قبلا هم عرض کردم بالاخره ما تو این مباحث باید بریم ذهن متکلم رو به دست بیاریم، ذهن گوینده. باید ببینیم اصفهانی از کجا شروع کرده، دنبال چی بوده، چه چیز جدیدی آورده و ما بالاخره خودمون به دست بیاریم مطالبش رو. نه حالا ما که هنوز این حرف رو قبول نکنیم
کلامه
اصفهانی مرادش رو
به دست
بیاریم دارم. نه اتفاقا نه، بله تو همینم باید رفت سراغ اینکه اون قرینه برخلافش داره یا نداره دیگه. خب پس تا اینجا این نتیجه رو ایشون میگیره که آقا کل ظاهر حجه، اما از این که در مقابلش نص و اظهری باشه یا نباشه، نه برای خود ظاهر اصلا ببینید اصلا جاش اونجاییست که میگم آقا آیا این ظاهر حجیت داره یا نه. میگیم چون در قالب موارد اون نص و اظهر جز موارد نادره، چون در قالب موارد این چنینه، پس در اونجایی هم که نص و اظهر میاد اونجا مقتضی وجود داره. البته عرض کردم ما حالا بذارید ما کلام ایشون رو خوب منقل کنیم، اشکالاتون رو بنویسید حتی که از ذهن شریفتون نره. شما ببینید حالا بعدا یه نتیجه ایشون میخواد بگیره، بسیار نتیجه شیرینیه و از چیزاییست که تا حالا به گوشتونم نخورده که کسی بیاد درش مناقشه بکنه. ببینیم حالا ایشون به اون نتیجه میرسه. به چه زیبایی هم حالا از حیث بیان خودشون دارم عرض میکنم. بله؟ نه حالا که نیست. عرض میکنم که خب دنبال کنیم کلام اصفهانی رو. میفرمان بله. اون جایی که نس هست، نس قابلیت تصرف نداره. از هر قابلیت داره فی حد ذاته، اما اقواس که حالا این خیلی مسئله مهمی نیست. نتیجه که اینجا میگیرن چیه؟ میگن فظاهرو و نس. یعنی اگه یه دلیل داریم ظاهره، یه دلیل داریم نسه. متنافیان ذاتن فی الحجیه، چون ما اومدیم گفتیم که کل ظاهر الحجه در هر دو چیه؟ وجود داره. پس هم این مقتضی حجیت رو دارد ثبوتن، هم دیگری مقتضی حجیت رو داره ثبوتن. پس نص و ظاهر ذاتن در حجیت، حجیت به بسته مقام ثبوت با هم تنافی دارن، اما غیر و متنافیین فعلا. اما اینطور نیست که بگیم در مقام فعل، در مقام فعلیت نص مقدمه بر ظاهره بدون هیچ تردیدی. به خلاف ظاهرین المتساویین فانهما متنافیان ذاتن و فعلا فی الحجیه. خب اینم از چیزاییست که براتون تازگی داره. شما کلمات شیخ و آخوند و نائینی و دیگران رو بررسی کنید، هیچ اصولی نیمده بین اینا دونه دونه جدا کنه. همه میگن آقا نص و ظاهر، نص و ازهر، اینا از تعارض خارجن، یا میگن خارجن یا میگن خارج نیستن مثلا. اما این تفکیک با این دقتی که ببینید از سند شروع کرد، از آمد به دلالت، در دلالت مبنا رو بیان کرد که باز تکرار میکنم در سند فرمود دو تا دلیل من حیث و سند در مقام اثبات اختزاشون تامه، اما در دلالت فرمود در مقام ثبوت اختزا دارن. و این که در مقام ثبوت اختزا دارن رو اینو مستدل کرد و باز اون وقت میگه بین نص و ظاهر و بین ظاهرین فرق وجود داره. در نص و ظاهر تنافی در مقام ثبوت دارن، در مقام فعلیت ندارن. در ظاهرین نه ثبوتن نه اثباتن، در مقام حجیت بینشون تنافیه 100%. خب بعد میفرماین که وحینه ازن، میفرمان حالا ما باید این مقصود اصلی اینجا چیه؟ امکان المهم البحث عن المتنافیین بالفعل به لحاظ المقتضی فی مقام ثبوت فموارد الجمع خارجتون عن المتعارضین. میفرماد اگر هدف در بحث تعارض ادله از متنافیین است، بگیم آقا دو تا دلیل میخواییم که به لحاظ مقام ثبوت بین اینها تنافی وجود داشته باشه، میفرماید تمام این مواردی که شما میایید بین ظاهر و ازهر، نص و ظاهر جمع میکنید خارج از اون متعارضه اینه. و این کان المهم البته ان احکام المتنافیین به ذات ثبوتن. اگر میگید متنافیه اینه که به ذات ثبوتن بینشون تنافیه، تمام موارد داخله. اگر بگید آقا تنافی فعلی در مقام اثبات میخواییم، تمام اینا خارجه. چون به لحاظ ثبوت داره. اگر ایشون میگه اگر، حالا مقصود اینه، ایشون میگه ما مقصودمون در بحث تعارض چیه؟ اگر ما دنبال دو تا متنافی هستیم که اینها اثباتن مقتضی داشته باشن، تمام این موارد داخل در تعارض. اگر دقت بفرمایید، اگر ایشون میگه ما باید بیم اینجا اول روشن کنیم، شما که میگید تعارض تناف دلیلین اول ادله به حسب المقام به حسب مقام الاثبات و دلیلیه، مثلا اگر شما تنافی رو مقصود است که دو تا دلیل اثباتن بینشون تنافی باشه، تمام اینا خارج از تعارضه چون اینا بینشون تنافی نیست. اگر مقصود این است که تنافی ثبوتن باشن، بین اینا ثبوتن وجود داره، تمام اینا میشه داخل در متعارضه.
حتی
دست ظاهر دیگه، بله حتی دست ظاهر. پس ببینید این این تفسیر یکی از نتایج تحقیق ایشونه که ما روی یک مبنا، نفس و ظاهر، ظاهرین، ظاهر و ازهر، همه اینا رو باید داخل در متعارضه این بدانیم، روی یک مبنا باید اینها رو چی بدونیم؟ خارج بدونیم. خب بعد بفرمان سمه نهو تبینه، که حالا وقت گذشته، من تقاضا میکنم آقایون دنباله بحث رو با دقت ببینید. ما فردا انشاءالله کلام اصفهانی رو تکمیل میکنیم. البته ممکنه شما غیر از برداشت منم داشته باشید، مانعی نداره، حالا بعضی از آقایونم در ذهنشون حتما همینم هست، اشکالی نداره، ما طبق برداشت خودمون میگیم. اگرم شما نکته‌ای داشته باشید استفاده میکنیم تا ببینیم آیا مناقشه وارد هست یا وارد نیست. صلی الله علیه و آله.